أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الهی انطقنی بالهدا و الهمن التقوی. هدیه به پیشگاه با عظمت حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت مکرمش علی الخصوص امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین سید الشهدا سلام الله علیه و آقازاده عظیم الشأنش حضرت علی اکبر صلوات الله و سلامه علیه صلواتی عرض ادب ارادت خاکساری التجا استغاثه به محضر پر خیر و برکت حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح و من سواه و فدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات دیگری محبت کنید. وجود مبارک حضرت علی اکبر سلام الله علیه کنار خورشید عالمتاب سید الشهدا علیه السلام که همه چیز باید بی فروغ می شد پر فروغ هنوز. گفتن از سیره اهل بیت و فرزندان ائمه یه بخشیش اینه که ما اونها رو بشناسیم، با اونها علاقمون زیاد بشه، محبتمون افزایش پیدا کنه. همین محبت که زیاد میشه آدم به مرور دوست داره اخلاق اونها رو داشته باشه. کسی به یه فوتبالیست هم علاقمند بشه، لباسش، نمیدونم آرایش صورتش، حرکاتش، تیک کلامش ممکنه شبیه او بشه. همینطور نسبت به اولیای خدا اهل بیت علیهم صلوات الله. هم جهت اعتقادی داره گفتن از اینها، هم جهت اخلاقی داره که حال ما تغییر میکنه. اما یه جهت مهمتری که امشب میخوام بهش اشاره کنم داره اینه که اینها باعث شناخت خدا میشن. ما اصلا اومدیم تو این دنیا که خدا رو بشناسیم و عمده دعواهای ما هم تو این دنیا برای اینه که خدا رو نمیشناسم. حالا جسارت نمی کنم که جمع ببندم. ما تو اسماء و صفات با خدا درگیریم، راهی که به ذات حضرت حق نداریم که ذات حضرت حق رو بخوایم بشناسیم. پیغمبر ختمی مرتبت فرموده که به خدا عرض کرده که سبحانک ما عرفناک حق معرفتک. دیگه برای بقیه وضع روشن. برای اون پیغمبری که خدا فرمود سبحان الله عما یصفون، خوشم نمیاد هیچکی اسم منو ببره، چون هر کی راجع من حرف بزنه گند میزنه. چرا؟ چون الان منو ببرن مثلا بگن آقا این خونه بغل میخوایم از یک مثلا استاد تمام رشته فیزیک کوانتوم تجلیل کنیم. من که بین نخود و لوبیا و کوانتوم فرق نمیدونم چیه، چی برم بگم؟ هر چی برم بگم زدم طرفو خرابش کردم. بهتره بشینم نگاه کنم. یا تو موضوعات دیگه. حالا خاک بر فرق من و تمثیل من. حالا اون فیزیک کوانتوم رو با 100 جلسه کلاس آدم یه ذره استعداد داشته باشه پای درس یه استاد متوسط بشینه یه قدری فهم پیدا میکنه. اما برای حضرت حق نه. نه برای حضرت حق نه که برای زهرای مرضیه نه، چه برسه به حضرت حق. لمه سمیت فاطمه تو فاطمه، گفت چرا اسمشو فاطمه گذاشتین؟ فهمون لأن الخلق فطمو ان معرفتا، چون نمیتونن بشناسنش. اصلا مردم در یه وادی هن و زهرای اطهر در یه وادی دیگه. ان ابنتی فاطمه خیر و اهل الارض انصرن و شرفن و کرامت. اصلا جنستون، سنختون، همه چیتون به او فرمون. پس نمیتونی بفهمیش. نمیتونی بفهمیش، پس نمیتونی راجبش سخن بگی، نمیتونی وصفش کنی، چه برسه به حضرت حق. و هر اتفاقی تو این عالم قرار بیفته بین نسبت ما با خداست. نسبت ما با خدا هم انحصار در اسماء و صفات داره، در ذات راه نداریم. سبحانک ما عرفناک حق معرفتک و ما عبدناک حق عبادتک. پیغمبر که اینو فرمود یعنی کارو برای انبیا بست، چه برسه به ما؟ کسی در توهم هم نیفته. کورمال کورمال و دورا دور و خلاصه رجایی یک کاری میکنیم. ما ایم و اسماء و صفات، اسماء و صفات هم برای ما راه زیاده دوره. ما اسماء و صفات از کجا بشناسیم؟ خودش فرمود سبحان الله اما یصفون. فارسی دم دستی کوچه بازاری مردشورتون ببرن که راجع من اصلا حرف نزنید. چی میگید اصلا راجع من؟ سبحان الله. پا از میگه از اول من هرچی میگم هرچی شو میخواد بگه تکذیب میکنم. سبحان الله اما یصفون. خدا میفرمون هرچی اینا میخوام بگن سبحان الله. سبحان الله بی خود کردن. دیدید دیگه قرآن مثلا میگه وقال اتخذ الرحمن ولدا، گفتن خدا بچه داره، سبحانه. چرت گفتن. پاک و منزه خدا از این دریوری ها. ما آقا حرف خوبم راجع به خدا بزنیم آخرش غلط کردن واسه بگیم. چرا؟ چون مثل همون که من نمیدونم نخود و کوانتوم فرقش چیه، اونجایی هم که میخوام بگیم خدا بزرگه، بزرگ یعنی چی؟ پول زیاده یه بچه، دیدی یه اسکناس ازش بگیری 5 تا سکه بدی، 5 تا چون یکی بیشتر فهم میکنه برده. پول زیاد برای بچه یه عدده، برای دانش آموز یه عدده، برای کاشانی یه عدده، برای کاسب یه عدده. قابل قیاس هم که با حضرت حق نیست. اصلا ما زیاد میگیم خیلی زیاد. خیلی زیاد یعنی چقدر؟ ما اصلا چه صفتی راجع به خدا میتونیم بگیم که در شأنش باشه؟ لفظمونم حتی اگر درست کنیم ذهنیتمون کوچک. لذا چی بگیم راجع به خدا؟ مثلا زیاد برا خدا چقدره؟ قوی برا خدا یعنی چقدر زور؟ علم برا خدا یعنی چقدر علم؟ چقدر؟ بچه ها میگن اینقدر. حالا ما که بزرگتر شدیم چنقدر میتونیم؟ چی میتونیم بگیم؟ ما تو ذات که تعطیلیم، تو اسماء و صفات هم خودش فرمود سبحان الله اما یصفون. با کمون از ده خدا از این که او رو بخوان وصف کنن. الا عباد الله المخلصین، مگر اون مخلص ها که من میگم چی بگن، لفظ رو درست میگن حد دقیقا. لذا هر کسی اذن نداره راجع به خدا حرف بزنه. برای همین شما راجع پیغمبر داری که ما تو رو به این عالم فرستادیم که سراج منیری و داعیاً الالله به اذنهی. تو میتونی به سوی خدا دعوت کنی با اذن او، چون تو لفظت درست. پیغمبر کاشانیه به بلنده گلن دریوری میگه. چی میخواد بگه؟ تو درست میگی، الفاظت درسته، گرچه او هم سرش میفرمون عرض میکنه که سبحانک ما عرفناک حق معرفتی، اما لفظش درست، الفاظ درست استفاده میکنه. جمله ای راجع به خدا بگه الفاظ درسته، بالاخره دیگه قصور ذاتی الفاظ نسبت به حقیقت حضرت حق سر جاش. این الفاظ نسبت به بیان حقیقت پیغمبر امیرالمومنین گیجه، نمیتونه بیان کنه حقیقتو، چه برسه به راجب حقیقت الله. اما بالاخره این اسماء و صفات و پیغمبر میتونه لفظ و درست بگه. نظام فرماد که تو داعی الالله به اذنهی هستی. تو زیارت امام زمان تو آل یاسین میگیم السلام علیک یا داعی الله. فهم میکنیم آسونه، اصلا هر کسی اذن نداره که راجب خدا حرف بزن. ما این اسماء و صفات با این کورمال کورمالی و کجتابی و قصور و قلت با و دست خالی و لذا انشاءالله به زودی به ماه مبارک رمضان برسیم. خدا ما رو آماده درک شبهای قدر کنه به برکت امام زمان اروان و فدا. اونجا هر یه جمله‌ای که میگیم، میگیم یا من له القدرت و الکمال، یا من له العزت و الجمال، بعد میگیم غلط کردیم، سبحانک. ما اونایی که گفتیم منصوب به امام سجاد این عبارت که و من اعظم النعم علینا جریان و ذکر که علا السنتنا، از بالاترین منتهای خدا به ما اینه که اجازه دادیم منم اسم تو ببرم. حالا من گیج که میخوام نماز بخونم فهم میکنم چیزی به او میدم، اصلا اگه بفهمم که او اجازه داده کاشانی هم وایسه بگه بسم الله الرحمن الرحیم، واسه هر یک جمله‌ای که تو نماز میگه راستشو بخوای بعد از نماز باید استغفار کنه آدم. نه من پاک بودم که این حرفا رو بزنم. ما به این راحتی خوشمون نمیاد اسم ناموسمون کسی به زبون بیار. تقدس ناموس ما کجا؟ تقدس حقیقت رب الارباب کجا؟ اهل بیت از مهمترین ویژگی‌هاشون اینه که ما رو در این کورمال کورمالی و گیجی که همه درمان در این عالم اتصال ما به اسماء و صفات خداست، ما رو مینشونن سر سفره اسماء و صفات خدا. نه اینی که اون حقیقت رو میتونیم درک کنیم. بعضی وقتا میفهمیم اونی که تو ذهن ما بود اون صفت عبد الله بود نه صفت الله. بسیاری از اوصاف اهل بیتو که ما میبینیم میفهمیم عجب، پس خدای خالق سید و شهدا کیه؟ اینی که ما فهم کردیم خداست، این اخلاق امام حسین، اینه که مخلوق خداست. و چون نمیشناسی مورو دیگه در همین حد با صفات سلبی که عجب پس او بزرگتر از این حرفاست، خدا اینا نیست. حالا بخوام تو یه جمله فنی بگم بعدن کسی روش بره فکر کنه، اگه بگن یه وقت ناشناسی دیدم ماسک زده، اینو نمیگن صفت سلبی، این صفت ثبوتیه، وصف اون آدم ناشناسیه. اما این که ما میگیم خدا ظالم نیست صفت سلبی. هر که خدا ظالم نیست، انصاف و اگه رعایت کنیم، کلاهمون رو قاضی کنیم، ما در حد همین صفات سلبی هم خدا رو نمیشناسیم. چون خدا ظالم نیست، خدا جاهل نیست، خدا نامهربان نیست، خدا لجباز نیست. بخواد پدر ما رو در بیاره جگرش خنک نمیشه، بخواد ما رو به سمت خیرات و برکات ببره را بلده، نامهربان نیست. اگر همینو باور میکردیم و قد همونی که شما میخوایی بری سلمونی خودتو میسپری به دستش، گاهی هم یه حوله رو صورت طرف میذارن اصلا نمیبینه دارن باش چیکار میکنن، اطمینان کرده، خودم آدم خودشو دست خدا میسپره. از مهمترین ویژگی های اهل بیت که گفت معرفت الله چیه؟ گفت معرفت امام زمانته. نه اینکه امام زمانت خدایه، که میگه تو امام زمانتو بشناسی به خدا نزدیک شدی، اوصاف خدا رو میفهمی، قد خودت. لذا وجود اینا تو زمین برای اینکه ما ارتباط با اسماء و صفات خدا بگیریم ضروری بود، لازم بود. ما درکی نداشتیم از حضرت هم. خیلی از این عباراتی که راجع به حضرت حق فراوان گفته شده، شما راجع به اهل بیت که میشنوید بهش حس میگیرید، چون قدری قابل درک تر. مثلا ماه رجب متاسفانه تمام شد، این دعا رو هر روز تو ماه رجب میخونن اولیای خدا، عادت و کل احسان للمسیئین. ما اینجا حسمون کمه چون خیلی فاصلمون با حضرت حق زیاده. خیلی فاصلمون زیادم هست، این جمله منم مسخره است، چی بگم آخه؟ اما اگه من به شما بگم که سید الشهدا صلوات الله در فلان مجلس چه کار کرد، اینو درک میکنیم. بعد میگیم آه خالق حسین ابن علی. پس حالا یکی عرض کنم شما ببینین دلمونم بخواد، نزدیک به ولادت حضرت حجت هستیم. ما ای باور کنیم که هیچ لحظه ای از آنات زندگیمون امام زمان اروان فدا دست از دلسوزی برای ما بر نداشته، هرگز لحظه ای. لحظه ای انواتشو بر می داشت ما از بین رفته بودیم. لولا الحجه لساقط الارض به اهلا. این هم به کل، هم به مجموع، هم به جمیعه، یعنی هم به مجموعه عالم، هم به فرد فرد ماست. ما دائم سر سفره او هستیم. مثلا طرف از شام بلند شده بود، اومده بود، یه انگیزه ای میخواد آدم. آقا 1000 کیلومتر، 2000 کیلومتر، 3000 کیلومتر سفر کنه که بره قربت الهی با یکی فوش بده. الان شما انقدر راجع به دشمنان اهل بیت بغض دارید، برای اینکه به یک مطلب پنج خطی برسی تا حالا چند تا سفر رفتی؟ یکی من برم یه جمله راجع به قاتل از زهرا یه جا هست برم پیدا کنم فهمم نسبت به دشمن از زهرا زیاد شه، با اینکه بغض دارید الحمدلله. شوخی نیست که آدم این بغض رو داره. حالا سفرم کردی مثلا 3 روز تو را باشی که بری یه جمله پیدا کنی، این خیلی انگیزه میخواد بالا، این خیلی بغض شدیدی میخواد، یا حب شدید توی یه طرف یا بغض شدید توی یه طرف میخواد. این طرف از شام بلند شده بیاد مدینه که در نقلش اشتباهی نوشته کوفه، که فوش بده به امام حسین قربت الله، اینطور فهمیده. یعنی چقدر این آدم باید انگیزه داشته باشه. سفر اون روزم با سفر امروز فرق میکرده دیگه. خیلی سفر میرفتن دیگه ممنون برگردن است. طرف به شوق زیارت امام صادق سلام الله علیه از کوفه را افتاد، نرسیده به مدینه زنش محتضر شد. فراوون بودن، 3 رفیق را افتادن بیان امام صادق را ببینن. اینا مرد بودن، یکیشون دم ورودی شهر مدینه محتضر شد. سفر سخت طولانی، این را افتاد اومد بیاد، مستقیم رسید تو شهر، رفت سمت مسجد که حسین ابن علی کجاست که این وظیفه شهریش رو رعایت کنه. رفت تو مسجد، دید آقای گوشه نشسته، دورش هم یه عده جمعن. میگه اول هیبت و زیباییش چشم رو پر کرد. خدا روزی کنه ما هم امام زمان رو ببینیم. خیلی روایت تو این زمینه زیاده، تو کتاب الحجه کافی هست. طرف زندیق از مصر اومده بیاد با امام صادق بحث کنه، وارد خیمه شده اونده. یکی گفت آقا من برم دوباره بیام، مثلا یه بار دیگه پلان رو از اول بگیرید. من نتونستم، نشد. خلاصه اومد و میگه قد اعجبنی سمتو، زیبایی و هیبت و آقاییش گرفت منو، ولی خب بغض داره. رفتم جلو گفتم که انت ابن ابی طالب، پسر ابو طالب تویی. در یه نقلی برای امام مشتبه هم نزدیکه به این هست، حضرت اونجا فرمود بابام پسر ابو طالب. اینجا سید الشهدا دید این توپش پره دیگه، باش بحث نکن، من نوه ابو طالبم، پسر ابو طالبم دیگه. فرمود بله. گفت فیک و لعبیک، هم به سید الشهدا فوش داد هم به امیرالمومنین. بعد میگه دیدم هیچی نگفت، قد بالغت و فی سبهما، هرچی از دهنم در اومد گفتم. خودش میگه مبالغه کرد. قد بالغت و فی سبهما ولم اکن، اصلا دیگه چیزی نبود تو ذهنم که نگفته باشم دیگه، میگه هیچی کم نذاشتم. خلاص منتظر بودم که اون جواب بده، من رو جواب بدم دیگه. حضرت فرمود که انت من اهل شام، اهل شام اینجوری زبونت تیزه؟ گفتم بله. شنشنتون من اخزم، گوشت و پوستم با بغض تو آمیخته است. حضرت داشت نگاه میکرد منو، خب شجاعت حضرت و قوت حضرت و هیبت حضرت و اینا که آثار وجودیه، نمیشه. میگیدم با یه لبخند به من نگاه کرد، یهو تو ذهنم پشیمون شدم که حالا فوشو که دادی دیگه اینقدر مبالغه نمی کردی. ببین خیلی آدم وقتی توی دعوا دو تا بزنی طرف زورش برسه جواب بده و نده، یهو طرف جا میخوره دیگه. میگه یه لحظه ای پشیمون شدم که زیاده روی کردم، نه پشیمون شدم که گفتم. تا میگه این اتفاق تو ذهن من افتاد توی این کسری از ثانیه، به من که نگاه کرد، نظره نظرت عاطفن رؤوفن، با یه مهربانی و عطوفتی من نگاه کرد. فرمون لا تثریب علی، مهم نی، یغفر الله لکم، خدا میبخشه. و دست منو گرفت، فرمود که قریبی تو این شهر، تا وقتی تو این شهری مهمون مایی. حالا شما نگاه کنید، برگردید اون دعایی که تو ماه رجب میخونید و نگاه کنید، عادت و کل احسان الالمسیئین. آقای ما با فحاش به امیرالمومنین، البته کسی که حقایق رو کامل نمیدونسته، چون این تحت تأثیر رسانه معاویه و فلان بوده دیگه، اگر میدونست حضرت اینطوری برخورد نمی کرد. حضرت با کسانی که در جنگ صفین مقابل امیرالمومنین ایستاده بودن حرف نمی زد، جواب سلامشون رو نمی داد. می دونستن اونا. اگه صحابی بودن جواب سلامشون رو نمی داد. اون بودید دیدید پیغمبر چی گفت. اما اینکه چه می دونسته حالا این دیگه به دست بنی امیه طرف اسلام آورده، چه می دونه؟ انقدر فکر کرده این اسلام اینه که از اونجا پشت بیاد جواب حضرت بده. برخورد حضرت این شکلیه. حالا شما نگاه کنید اون سید الشهدایی که آقا اهل بیت خیلی به اهانت به امیرالمومنین حساس بودن، اشاره فقط میکنه، طرف رفته بود شام اوانی زمانی که از سجاد و دست بسته با آل الله برده بودن شام، یعنی تو ماه صفر سال 61. خب موضوع چیه؟ موضوع اینه که ناموس اهل بیتو دارن میبرن این ور اون ور، این مهمترین موضوع به نظر میاد. اومد به امام، اسمش طرف از علمای کوفه است، میگه اومدم امام سجاد رو دیدم زنجیر به گردن، گفتم که کیف اصبحت یا ابن رسول الله. کیف اصبحت یعنی سلام، چطوری، چه خبر. روح معناش یعنی که آدی شب داشتی میخوابیدی، شب و تا صبح صبح کردی، چی دغدغت بوده، چی به چی فکر میکردی، چی مسئلت بوده، اما چطوریه در واقع. الان امروز شما تو عراق بری بگی کیف اصبحت، میگن به حمد الله، الحمدلله. میگفتم کیف اصبحت یا ابن رسول الله، حضرت فرمود نمیبینی این ناموس خداست که دارن میبرن میارن. این خب واضحه، این آدم درک میکنه، من الان نمیخوام بازش کنم. کنار این چی دیگه اینقدر دردناکه؟ حضرت سجاد دستای مبارکش به گردنش بسته است، به منحال این، همون که روضه معروف علی اصغر رو نقل کرده بعدن در مدینه، البته این همونه، منحال ابن عمر کوفی، گفت کیف است بعد حضرت اون این حال این ناموس خداست. کنار این آدم فکر نمی‌کنه چیز دیگه‌ای باعث گفت. بعد حضرت گله کرد، فرمود از تو تعجب شیخ، نمی‌بینی که شیخنا و مولانا علی ابن ابی طالب یشتم و یوسف اینا رو منبر دارن به امیرالمومنین جسارت میکن. و بعد میگی چطوری؟ یعنی دیگه این خبر، این دیگه چه خبری میخوای؟ این خبر ما هیچ وقت نمیتونیم خطبه هایی که در جسارت به امیرالمومنین خوندن و بگیم یا بشنویم. نه گوینده توان گفتن داره، نه شنونده توان شنیدن. حالا شما این چه حالا خاطرش برای ما سخته. امام زین العابدین در اون مجلس هست، ما درک نداریم چه اتفاقی میفته. حالا اینو برای این عرض کردم که برای سید الشهدا صلوات الله علیه این اهانت به امیرالمومنین خیلی گزنده است. خب اما اینجا وقتی میبینه این آدم این حقیقت رو نفهمیده. ما خیلی زود رو آدم رو خط میکشیم، زود میبریم، زود غیر مستحقین لعن و لعن ممکنه بکنیم. لعن مال مستحق لعنه. لذا بیشتر اهل احتیاط اون کسانی رو لعن میکنن که اهل بیت لعن کردن، چون مستحق لعن پیدا کردنش سخت. کوکی ها رو لعن کردن، مثلا زیارت عاشورا معلومه دیگه. اللهم خص انت اول ظالمن باللعن من. میبینید قشنگ او دیگه لعن کرده. حضرت صادق سلام الله علیه بعد از نمازش 8 تا رو لعن میکرده. امیرالمومنین در قنوت بعضی از نمازهاش چند تا رو لعن میکرده. خب اون دیگه خود آدم اونا رو لعن میکنه دیگه. اللهم الان یزید خامسا، تو اون 1 2 3 4 خامس، چون لعن حساس خیلی. ما زود لعن ممکنه بکنیم در حالی که طرف ممکنه مستحق نباشه. اهل بیت طرف توهین به امیرالمومنین میکنه، چون میبینه این فرق داره با اون صحابی که تو صفین جلوی امیرالمومنین شمشیر کشته. این بدبخت چه میفهمه؟ این خیال کرده دین اینه، خیال کرده دین اینه، این همه سفر کنه بیاد به سید الشهدا اهانت کنه. بحث چی بود؟ بحث این بود که ما با شناخت اهل بیت اسماء و صفات خدا رو میفهمیم. تو این ماجرایی که گفتم عادت و کل احسان للمسیئین رو یه قدری میفهم آدم. تو ماجرای حر رو سید الشهدا یا سریع الرضا رو آدم یه قدری میفهمه. بعد همین سید الشهدا وقتی میره بالای سر علی اکبر میفهمد که علت دنیا بعد کل افا. اون سید الشهدا با اون تحمل، ما اجرعهم علی الرحمن، چقدر اینا به خدا اهانت کردن. و الانتها که حرمت رسول، بالا سر هیچ شهیدی اینطوری نگفت. اینا اومدن دیدن تو همه چیز شبیه پیغمبر، اینا به پیغمبر شمشیر زدن، اینا بیدینن، به پیغمبر اهانت کرد. امام اسماء و صفات خدا رو روشن میکنه برا ما. علی اکبر سلام الله علیه تو عرصه های اسماء و صفات پیغمبر و الانتها که حرمت رسول، لعن الله قوما قتلوک. اون آقایی که جلوی اون دشنام به امیرالمومنین، چون دید اونها اون طرف نمیفهمه صبر کرد. اون آقا نه من کمجوری با یکی سر یه پاکت سیگار یا نمیدونم 10,000 تومانم شارژ ساختمون دوامش یقش رو ممکن نبود و الله پاره کنم. اون سید الشهدا که طرف وقتی فحشاشو داد حضرت، تا دید یه ذره درش ندامت هست دستشو گرفت و فرمون لا تثریب علیه یغفر الله لکم، مهمون منی، تا تو این شهری مهمون خودمی، همه جا اشتا دارم، کار بلدم، دستمو میگه گرفتی، دستمو رها نکرد، مهمون خودمی. همون آقا، این آقا نفسش تو دستشه. به قول پیغمبر که فرمود شیطانم به دستم کشته شده. سید الشهدا شیطان نفسشو کشته. او اینجوری نیست که خشمگین بشه یه چیزی بگه، نفسش موم تو دستش. بالا سر علی اکبر فرموده لعن الله قوما قتلوک. این نشون میده که اونایی که تو کربلا بودن حقیقت را فهمیده بودن. اگر حقیقت را نفهمیده بودن، سید الشهدا فرصت هدایت رو از بین نمی برد. لن یعنی دوری از رحمت خدا. دعای سید الشهدا مستجابه. دعاهای معنوی که ردخور نداره مستجابه. دعاهای مادی ممکنه ظاهرش موانعی داشته باشه، مابعضا داشته باشه. ما هیچ دعایی نداریم رد بشه، مخصوصا برای سید الشهدا. من تا ممکنه من الان دنبال یه پولی میگردم، همونجوری که بچه یه چیزی ممکنه بخواد، بیماره، یه خوراکی میخواد، مادره که مهرمونش نمیده چیز دیگه بهش میده. چی بهش میده این مادر؟ مادر باشه اون که به نفعشه رو میده. رو خسیس بازیش استنکاف نمیکنه که، رو محبتش جا به جا بهش میده، میگه این به نفع اینو، این باید بهش داده بشه نه اون یکی. تو امور معنوی که نه دیگه این حرفا هم نیست. لن یعنی دوری از رحمت خدا، دیگه رد خورم نداره. وجود اهل بیت ارتباط ما رو با خدا تسهیل میکنه، رابطه ما رو با خدا نسبت به قاتلان سید الشهدا، قاتلان علی اکبر، لعن الله قوما قتلوک. بعد حالا همین سید الشهدا صلوات الله علیه، دادم یه وقتی کلاهشو قاضی کنه که من مثلا آدم یه وقتی یه چیزی خواستشه، خواست خدا نیست. اون زمانی که من اسماء و صفات خدا رو نشناسم، محل دعوای من و خدا اون لحظه‌ای که من یه چیزی میخوام، یه چیزی میخوام، من میگم این بشه نمیشه. خب یا اون یه لجوج ظلوم نعوذ بالله، خشن، نامهربون، بد اخلاق، لجباز، معانده، نستجیر الله، یا نه ارحم الراحمین، اقدر القادرین، اکرم الاکرمین، کدومه؟ اینجا شما این زندگی اهل بیت رو نگاه کنی میبینی خیلی فاصله داره، آدم خیلی فاصله داره. طبیعیه ما بنزه فهم اون دعا باید بکنیم، منتها نباید دعوامون بشه اهل بیت اومدن ما را بندازن. ما چی می فکر میکنیم؟ حالا اینجا بیت الرضاست، یکی از امام رضا که برای خودم اتفاق افتاد عرض میکنم. رفتیم حرم امام رضا و مادرم رو امام رضا سپردیم، گفتم آقا میخوان روز منسوب به ولادت خواهرتون عملش کنن، عمل تومور مغزی هم هست، سخته دیگه، شما به خواهرت سفارش مادر ما رو بکن. با همین رو باید بگیم دیگه، چیزیه که نمیفهمیم. اومدیم تهران و روز منسوب ولادت از معصوم سلام الله علیه عمل کردیم. عمل 12-13 ساعت بعد طول میکشید. 5 ساعت که گذشت دکتر اومد بیرون، ما فهمیدیم یه اتفاقی افتاده. منو کشید کنار و گفت بله، رگ اصلی مغز رو اشتباهی زدم. خیلی هم مادر ما مناعت طب عجیبی داشت، با اینکه قبلا هم این بیماری رو یه بار عمل کرده بود و بیناییش قریب به صفر بود، ولی کاراشو خودش میکرد تو خونه، بلکه مطالعه میکرد به سختی، یا داستان داره. خیلی بدش میومد از اینکه کله بر کسی باشه. گفت آقا دیگه رگ اصلی رو زدم، ایشون نمیمونه، ولی اگه بمونه نابینا و از گردن به پایین فلج. این اولین لطف خدا ما بود که ما فهمیدیم حالا چی باید بگیم. خدای بمونه خیلی اذیت میشه، خودش ما اخلاقشو میشناختیم، 20 سال بود نمیدید، یه جوری رفتار میکرد که ما یادمون میرفت نمیبینه، کاراشو خودش میکرد، حفظ بود چی کجاست. اگه تو آشپزخونه همسایه میرم همه رو میشکون، ولی تو خونه میدونست چی کجا. بگیم خدای مادرمون بمیره میشه گفت؟ ما وقتی دعا میکنیم چون خیال میکنیم فهمیدیم، یه جاهای خدا لطف میکنه میگه حالا دعا کن بمونه کور گردن به پایین فلج یا بمیره. اصلا میگه آدم پسر میگه میتونی دست به آسمون بلند کنی؟ خدای مادرم بمیره میشه گفت؟ بمونم برای او و بمیره سخت‌تر بود. خلاصه ما هر روز توسل میکردیم، آخرش نمیدونستیم چی بگیم. میخواد بگه آقا تو که تو چی میفهمی؟ تو اصلا ارزه دعا هم نداری. یه ذره صورت سوالو پیچیده کنم گیجی، چی میخوای بگی؟ گفتن آقا احتمالاً مرگ مغزیه، اهدا کنید. شرایطش طوری بود که شبهه شرعی داشت اون موقع، حالا جزئیاتش رو نمیگم که خلاصه اثر سو نداشته باشه. استفتا کردیم که آقا شرایطش اینطوریه، حق میدید شما اجازه میدید دستگاه رو باز کنیم قتل محسوب نشه؟ اجازه نداده. حالا ما تو بیمارستان هر روز بودیم، پرستارا میادن میگفتن که آقا اینایی که خیلی دیندار نیستن اهدا میکنن، شما هی میرید نماز میخونید، چه خصیصی هستی شما؟ آقا ما گیر گفتیم آقا ما شبهه شرعی داریم. و مرجعت که حالا ما گفتم اسم مرجع بگیم تو ذهن این خانم پرستارا میدیم مرجع بیشعوریه. آقا بیشعور نبودی چیکار کنیم دیگه، توضیح نمیشد داد که. هر روز یکی رو میبردن ما رو خلاصه چیز کنه، از خر شیطون بیاره پایین. نمیدونستن که اگه این اتفاق میفته از نظر روحی برام راحت‌تر بود که مثلا 5 تا عضوشم اهدا کنن. برای خودت کاری کردیم، خب شبهه شرعی داره دیگه. هر روز یکی میومد ما رو توصیه میکن آقا در راه خدای خوره ببخشید. آقا ما چیکار کنیم؟ مرجعی که ایشونه، مرجع خود ایشون اجازه نمیده تو شرایط ایشون، ما چیکار کنیم؟ اجازه نمیده، دست ما نیست. خلاصه دیگه ما راه میرفتیم، همون نگاه ما رو با انگشت نشون میدن این خسیسا اینا. خواهم عرض کنم که آقا تو خیلی از امور جوزدگی وجود داره. اون اهدا مال جاییست که شبهه شرعی نی. من پول تو جیب شما رو که نمیتونم اهدا کنم که. میگم آقای فقیر بیا، آقا هرچی تو جیبته بده، از جیب خودم میتونم بده. اجازه نمیداد، خب من چیکار کنم؟ اجازه نمیده، اجازه نمیده. خب حالا ما چیکار باید بکنیم دیگه؟ آچمز سه طرفه بودیم. چه دعایی باید بکنیم؟ هر روز صبح به صبح من میرفتم یا یه امامزاده یا سر قبر یه شهیدی، 5 صبح بعد میرفتیم بیمارستان. بیمارستان موقعی نداشتن دیگه، چون خودشون خرابش کردن. تا یک شب ما هر روز یاد آشوه سلعن و سلسلام بالای سرش تو آی سی جنرال میخوندیم، کسی موقعی نداشت. قرآن نمیدونم مفاتیح رو خط میکنیم، کسی کاری نداشت. ما چون می‌خواستن هم ما با اونا دعوامون نشه، همونا دلشون سوخته بود دیگه، خودشون خراب کرده بود. من نمی‌دونستم چی آ سلام برم چی باید خاص دیگه. گفتن دیگه از نظر ما مرگ مغزیه. من گفتم خب باز کنید اینا رو. گفتن نه نمیتونیم باز کنیم، قتل محسوب میشه. گفتم آقا چی داری میگی؟ پس همشیرهای ما هم بیتاب، چی باید بگیم؟ بعضی رفقای ما دعواشون میشد به خدا، این که نماز شبش ترک نشده، این که 30 سال چشمش به خاطر بیماری نمیدیده، روزی 5 جز قرآن میخونده، اینو چرا خدا این کارو باش میکنه؟ خدا باش چی کار میکنه؟ اونی که ما خوب و بد میسنجیم با اونی که خدا خوب و بد میدونه چیز دیگه است. خدا میخواست به ما بگه دو ارزه دعا هم نداری دیگه. کار به یه جایی رسید که 2-3 دفعه این نزدیکان ما رفتن گفتن آقا اگر قرار ما رضایت بدیم، رضایت بدیم دستگاه رو واکنین. هی صاف میشد این دستگاه، این الکتروکاردیوگرافی، قلب صاف میشد. ما اولش خیلی گفتیم تموم شد، بعد دور میبادن یه کاره میگن دوباره این وصل میشد. یه روزی 50 دفعه اولا استرس میگرفت، بعدن دیگه گفتیم آقا این صاف شد. دوره من میفهمیدم خدا ما رو بین 2 انگشتش گرفته، میگه ببین هیچی نیستی. روز اول که مثلا یهو صاف شد قلب ما افتادیم، تمام شد، تمام شد دیگه. روزی 48 بار وقتی اینطوری میشه، 5 روز که بگذره میشه 200 بار، 200 بار این ضربان قلب صاف شد دیگه، تکراری میشه دیگه. خانم اجازه این صاف شو. میفهمیدم من که خدا میخواد به ما بگه تو اصلا هیچی تو نمیفهمی، چی داری میگی؟ دیگه ما هر شب توسل میکردیم به معصومین علیهم السلام، مجلس صلوات و لن و عشق و روزه، آخرش که ماستیم دعا کنیم گفتیم اللهم مشف مرض المسلمین، در مورد ایشون نمیستیم چی باید بگیم، نمیستیم چی باید بگیم، گفتیم اونی که خودت میدونی دیگه، بمونه کور فلج که خودش خیلی از مرگ براش بدتره، ما هم که دهنمون در نمیاد بگیم بمیره، حالا هی میره جلو، کسی که سرش رو عمل کردن شما میری بالا سرش ببینید دهانش خوش شده. بعضی از روزهای کربلا آدم میبینه که رطوبت دهانتون قضا آب نمیخوره دیگه، و این دهان رو باز نگر داشتن که چیزی بذارن هوا میخوره، زبون مثل چوب خوش میشه، میتونه آدم تماشا کنه، هرچی میگذره هی بدتر میشه، هی بدتر میشه، برام بازم نمیکنه. گفتیم لابد میخواد شب جمعه ببرتش چون خیلی اهل عبادته، شب جمعه گذشت، لابد جمعه صبح میخواد ببره، میخواد نگر داره دیگه. روز ولادت امام رضا شد، 10 روز بعد صبح بریم، رفتیم بیمارستان وایسادیم، بقیه رفتن، دوباره عصر اومدیم، گفتم که بابا این های قراره، خب اینقدر امام رضایی بوده، خب آقا امروز این دستگاه رو وا کنین ما بریم. گفت نه نمیشه که، این قتل محسوب میشه. گفتم پس چی میگی مرگ مغزی؟ یکی همون وسط اومد گفت آقا راستی قرنیه چشش هم خوبه اگه به ما بدین. گفتم پدر جان این مجتهدش اجازه نداده ما چیکار کنیم، هر کی یه جاشو میخواد بکنه. ما رو برد به یه جایی که قبل غروب رسیدیم خونه، گفتن خب آقا یه روزه بخون. گفتم دیگه هیچ روزه‌ای به ذهنم نمیرسه، نمیدونم چی باید بگم. اولین قدم برای اینکه آدم اسماء و صفات خدا رو درک کنه این که بفهم من هیچی نیستم، ما باید از این کرسی ربوبیت بیایم پایین. وقتی بفهمیم هیچی نیستیم، آدم وقتی میفهمه هیچی نیست خودشو شل میکنه تو دست مدبر دیگه. آقا هر کی هر چی داشت رو کرده بود تو اون در روز، پزشک فلان بیاریم، مشاوره، حالا اسم پزشک بگیم شما هاتون میشناسید، توسل فلان، لعن فلفل چی چی، همه کارو کردیم. بعضی گفتن پس چرا ما جواب نمیگیریم؟ گفتم تو اصلا نمیدونی چه جوابی میخوای که بگیری، هر چی هم بگیری نمیدونی جواب گرفتی، یعنی نمیدونی چی میخوای. بعد که نشستیم دیدیم نیم ساعت به اذان مغرب روز ولادت امام رضا رسیده بود، دیگه همدیگه نگاه کردیم، شروع کردیم گریه کردن. دیگه من گفتم یا امام رضا هر کاری خودت میخوای بکنی بکن، من دست نمیدونم بعد چیکار کنم. ما فهمیدیم که هیچی نیستیم، هیچ کاره ایم، اصلا نمیدونم چی بگم. یه وقتی به شما میگن چه آرزویی داری، اونجا نمیدونم چی بگم. شرایط یه طوری نبود که بالاخره آدم باید یه ذره پررو نباشه، طرف توقع معجزه باهره که کرامت، حالا یه چیزی دیگه معجزه باهره، مثل اینکه آدمی که پاش فلجه بگه را میفته، یه چیزی که پاشو بریدن کندن که یه پا نمیروید، که این دیگه خیلی معجزه می... آدم باید خیلی مستکبران دوره اهل بیت نبود که این توقع داشته باشه، این دیگه شبه محاله. خلاصه دیگه فهمیدیم هیچی نیستیم. وقتی فهمیدیم هیچی نیستیم تلفن زنگ خورد، گفتش که بیاید بیمارستان، از دنیا رفته. ما فهمیدیم که ایشون که متوسل به امام رضا بود، امام رضا هم خواسته ما را آروم کنه، خواسته در روز ولادتش از دنیا بره. وقتی اومدیم و خلاصه دفن کردیم، یکی از رفقای من از یه شهر دیگری زنگ زد، گفت حاج خانم رو در حرم از معصومه من دیدم تو خواب. گفتم اینجا شما چیکار میکنی؟ گفتش که منو سپردن به حضرت معصوم. حالا اینم اگر خوابم، دیدنش برای کوچکی آدم هاست، وگرنه اگر کسی ظرفیت داشته باشه اینم میذارن اون ور بهش بگن، میگه تو با ما خلاصه بدگمان نباش، شما اگه یه همسر خوش دست و پنجه‌ای داری، مهمون دعوت میکنی، 16 بار بهش نمیگی غذا خوب باشه، آبرون میره بهش برمیخور. ما هم انقدر تو اسب مصافات خدا گیریم، اعتماد به خدا نداریم. شناخت اهل بیت برای اینه که رابطه ما با خدا درست بشه. اینو عرض کنم و تمام کنم. تو کربلا اوضاع به یه سمتی میرفت که قابل قیاس با این مشکلات ما نیست، که هرچه به سمت غروب پیش میرفت سید الشهدا میدید یکی یکی مردا زمین افتادن، نوامیس خدا و این وحشی ها. این اضطرار متفاوته، ولی چون دل به خدا سپرده بود و یقین داشت خدا به دخترانش مهربان تره، یقین داشت، ایمان داشت، رضا سید و شهدا هیچ لحظه ای تو کربلا گفته نشده آرامششو از دست. ما اسماء و صفات خدا رو از اهل بیت یاد میگیریم. لحظات آخر عمرش دیگه اینو به نیابت از علی اکبر سلام الله علیه میگن، لحظات آخر عمر شریفش که سید و شهدا صورتش رو خاک بود، راوی چند جوری نقل شده، همین دعا رو به ما هم اهل بیت یاد دادن، هم گفته رفتم بالا سر سید الشهدا دیدم نفرین میکنه یا نه، اون لحظه ای که دیگه صورتش از رو خاک نمیتونست بلند کنه، ظاهرش شکست محض بود، ظاهرش تحقیر شده بود جلو دشمن، ظاهرش ناموسش در خطر بود، میگه اون لحظه رفتم نزدیک دیدم لبهاش تکون میخوره ولی زیاد جون نداره که صدا جوهر داشته باشه، رفتم جلو. ما اینا رو ما خدا چه میشناسیم اگر اینا رو نداشتیم؟ دیدم همونجور که صورتش رو خاکه و تکون نمیتونه بده، دیدم داره میگه اللهم انت متعال المکان عظیم الجبروت غنی عن الخلائق. تو نه به من نیاز داشتی، نه به علی اکبرم، نه به علی اصغرم، سفره پهن کردی، ما رو هم شریک کردی. غنی عن الخلائق غریب اذا دعید، دعا کردم همیشه به اجابت نزدیک بود. سید الشهدا که مثل من نیست که بگه بیا ببین با ما چه کار کرد. ادعوک محتاجن، همیشه به تو نیاز دارم، الانم همینطور. ابکی علیک فقیرن، با همه نیازم به سوی تو گریه میکنم. خدا انشالله سله ما رو از دست با کفایت اون آقای عالم، یعنی عرض کنم که با نام مبارک او جلسه رو تمام کنم. پیغمبر و امیرالمومنین فرمود علی جان یه ابتلایی هست، سخته، خیلی برای پیغمبر 100 بار سخت‌تر بود تا امیرالمومنین، که در یه تیررسی تو باید جای من بخوابی. و اهل بیت اینو به شما عرض میکنم که عاقبت کار خودشون رو اراده میکردن میفهمیدن، ولی تا امری نبود اراده نمیکردن. اینجوری نیست که وقتی خوابیده جای پیغمبر هی سرک کشیده ببینه چی میشه، مهم نیست چی میشه، باید جای من بخوابی. خیلی برای پیغمبر سختتر بود، برای پدر سختتر تا پسر. امیرالمومنین به پیغمبر عرض کرد که مگه ما به حق نیستیم؟
بله.
فرمود لیس هذا من مواطن صبر، پس اینجا جای صبر نیست که یا رسول الله به همه که صبر کن، من تو مسیر حق جونم و فدای شما بکنم، که این صبر نداره، اینجا جای شکر داره. سید الشهدا سرش در آغوش علی اکبر بود، اینا یاد دادن ما با یه خدای مهربانی طرفیم، گم نمیشه چیزی. اصلا زندگی اینا رو که ما نگاه میکنیم، ما تولد کس و کارمون هم نمیدونیم، برای اهل بیت تولد تاریخ پیدا نکنیم، یه روزی رو میذاریم تولد. خدا میخواست بگه آقا کل شیء هالک الا وجهه، و یبقا وجه رب، که من اون کسانی که وجه منن و باقی میگذارم، نمیذارم فرام تکه تکهشونم کنن، من اینا رو باقی میگذارم. تو آغوش سید علی اکبر خوابیده بود، یه لحظه چشماشو بلند کرد، فرمود انا لله و انا الیه راجعون، یه نگاهی به دختر بچه‌ها کرد، اشکش از گوشه چشمش اومد. علی اکبر عرض کرد بابا جان چرا استرجاع فرمودین؟ خیر انشالله. خب یه بار سنگین به دوش علی اکبر افتاد، فدایی زین العابدینه که خودش یه بحث مفصله. لیلت المبیت کربلا برای علی اکبره، تو باید یه جوری میدان بری که فکر کنن امام بعد از منه، و اون برادری که بیماره مهم نی و یعنی میکشنش. چه کار میکنی؟ همون حرف جدش امیرالمومنین رو زد، عرض کرد بابا جان اول اصنا علال حق، ما به حق نیستیم. اینم فکر نکنید شک داره ها، میخواد اقرار بگیر از امامش قیامت، بگیم شما گفتیان تو مسیر دستور دارم میرم، شک نده. نه امیر المومنین شک داشت نه علی اکبر سلام الله علیه. ما آقا مگه ما به حق نیستیم؟ پیغمبر امام حسین فهمد بله، فهمد اذن لان و بال الموت، اینجا که دیگه از مرگ آدم نمیترس، یعنی من بتونم هم فدای شما باشم هم فدای امام بعد شما. سید الشهدا به او فرمود که خدا اجره بالاترین اجری رو که از یه پدر به یه پسر رسیده به تو عطا کنه، یعنی خیال من از کربلا راحت کردی. خدا به اون محبت سید الشهدا و علی اکبر، به اون رابطه قلبی بین سید الشهدا و علی اکبر، به اون عنایت امام زمان علی اکبر بر او، صله ما رو امشب عنایت ملموس امام زمان در وانافدا برای ما قرار بده. در دنیا و آخرت ما رو از همه عالم چشممون رو منصرف به در خانه اهل بیت فقط قرار بده. توفیق تمسک به اونها و قطع رجا و امید از غیر اونها روزی ما کنه. در روزگار امام زمان در وانافدا ما رو توفیق زیارت حضرت، شهادت در راه حضرت روزی عطا کنه. امام زمان رو ارواحنا فدا دعاگوی ما قرار بده. سایه رهبر معظم انقلاب بر سر ما مستدام بداره. خدا انشالله همه ی حوادث و حالات و رفتارها و حرکات و سکنات ما و این انتخابات پیش رو مایه خیر دنیا و آخرت ما قرار بده. هر اتفاقی تو کشور ما میفته مایه تقویت ایمان و تشدید محبتمون نسبت به خاندان آل الله قرار بده. انشاءالله ایدی امشب شما رفع همه حوائج، برطرف شدن همه بیماری ها، ادا شدن همه قرض ها، برطرف شدن همه هم و غم ها، و منصرف شدن ما فقط به توجه به ظهور حضرت و نصرت ولی اصحاب و نافدا قرار بده. صلواتی مرد.